زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد. خانه مهر
انیسه جان غم فرسوده بیمار هم باشی، بیا تا مونس هم یار هم غمخوار هم باشی، انیسه جان غم فرسوده
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، صبح شما به خیر. آرزو میکنیم یکی از بهترین روزهای زندگی به همراه لحظه های زیبا و با طراوتش در انتظار همه شما باشه. امروز هم با برنامه خانه مهر در خدمت شما هستیم به مدت یک ساعت.
الا ای فروزنده خورشید من، بهار من و صبح امید من، دلم روشن از آتش این چهره توست، مرا گرمی از آتش مهر توست. تو افروختی شمع جان مرا، چو گل تازه کردی خزان مرا. تو افروختی شمع جان مرا، چو گل تازه کردی خزان مرا.
خب این روزهای جنب و جوش خاصی بین بچه‌های کنکوری برپاست. توی اکثر خانواده‌ها حرف از کنکور و انتخاب رشته و اینکه چه بکنیم تا انشالله قبولی بچه‌هامون به 100% برسه. ما هم بر حسب وظیفه به اتفاق همکارانمون در برنامه خانه مهر آرزو می‌کنیم که همه جوان‌های ما بتونن موفق باشن و پیروز و در رشته‌های مورد علاقه‌شون قبول بشن و مشغول به تحصیل. امیدواریم که این آرزو در حق شما دوست عزیز شنونده هم به اجابت برسه. خب اگر دیروز برنامه خانه مهر رو شنیده باشید، مطلع هستید که در مورد نقش والدین و فضای مؤثر برای انتخاب رشته صحبت کردیم با حضور کارشناس و مهمان ارجمند استاد نجم‌آبادی. امروز هم با امید به خدا در خدمت این بزرگوار خواهیم بود و بقیه مباحث و مطالب را تقدیم شما خواهیم کرد، با این امید و آرزو که انشاءالله تا پایان برنامه شنونده مباحث امروز باشید و مثل برنامه دیروز تجربه ها، گفته ها و صحبت های خودتون رو با این برنامه در میون بگذارید. یک سوال مشارکتی هم از شما بزرگواران درخواست کرده بودیم. دیروز خیلی از عزیزان زنگ زدن، صحبت کردن و ما استفاده کردیم. امروز هم از شما میخواییم یک آرزوی خیلی خوب و قشنگ برای همه جوانهایی داشته باشید که کنکور شرکت کردن و الان میخوان موفق تر از روز پیش تلاش و پشتکار به خرج بدن تا انشالله به هدف و مقصود نهاییشون برسن. 29-10-551 29-10-552 پیش شماره 0-251. یک آرزوی خوب و قشنگ برای همه جوانهایی که کنکور شرکت کردن و قبول شدن. خب همونطور که گفتم امروز هم در خدمت جناب آقای نجم‌آبادی کارشناس محترم برنامه هستیم و می‌خوایم مباحث خودمون رو در زمینه نقش والدین و فضای مؤثر برای انتخاب رشته ادامه بدیم. استاد خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. از طرف خودم و سایر همکارانم باز هم خیر مقدم میگم به شما و خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و صبح بخیر خدمت شنوندگان عزیز. از خوب خدمتون که امروز هم در خدمت شنوندگان هستیم تا مباحث دیروز رو انشالله ادامه بدیم.
انشاءالله. استاد نجم‌آبادی، ما در برنامه دیروز به نقش والدین اشاره کردیم، تقسیم بندی به 3 دسته انجام شده بود، مطالبی رو فرمودید، گفتید نقش تسهیل کننده در جهت خودآگاهی که والدین باید یک بینشی در مورد خود فرزندانشون بهشون اطلاعاتی رو بدن، در مورد ویژگی‌های شخصیتیشون آگاهی دادن، در مورد علایق و همینطور استعدادهایی که حالا بروز یافته یا نیافته و یا قراره که این استعدادها شکوفا بشه. دومین نقشی که براش خیلی ارزش قائل شدیم، گفتیم کمک کردن به نوجوان برای کسب اطلاعات کافی در مورد رشته‌های مختلف است. و سومین نقش گفتید یک نقش حمایت کننده باید در مورد شخصیت، هویت و همینطور رشته‌ای که میخوان انتخاب بکنن و در اون تحصیل بکنن داشته باشن، چرا که شاید اون رشته مورد علاقه بچه‌هامون از ناحیه جامعه و اطرافیان خیلی ارزشمند نباشه. این نقش حمایتی رو گفتید والدین به خوبی میتونن ایفا بکنن. در مورد سبک زندگی صحبت کردیم که میتونه در تعیین رشته بسیار مؤثر باشه و گفتید به گفته روانشناسان خیلی وقتها باید رشته مورد علاقه اولویت داشته باشه بر سبک زندگی. در مورد شخصیت‌های برونگرا، درونگرا، احساسگرا و منطقی مقداری صحبت کردیم و گفتید که این نکته‌ها هم میتونه مهم باشه برای تعیین رشته و انتخاب رشته جوانانی که در کنکور شرکت کردن و حالا در آستانه انتخاب رشته هستن. امروز قرار بود که یک مقداری در مورد خلاقیت صحبت بکنیم، اما قبل از اون در مورد رشته‌های مورد علاقه کسانی که حالا کنکور قبول شدن، استاد نجم‌آبادی در این فرصت اندک و کوتاه چطور میتونن رشته‌های مورد علاقه خودشون رو پیدا بکنن، به دنبالش باشن و نقش والدین نسبت به این علاقه چیه؟
اصلا خدمتتون که ما معمولا به نوجوانان توی فضای دیگه، یعنی وقتی تو فضای انتخاب رشته نیستن، یه سری تکالیف میدیم تا علایق خودشون رو پیدا کنن. مثلا فرض کنیم به در واقع دانش آموزان دوره دبیرستان اشاره میکنیم که شما برید در واقع مشاغل مختلف، رشته های مختلف رو ببینید، از نزدیک لمس کنید.
درسته.
و ببینید از کدوم ها در واقع خیلی خوشتون میاد، خیلی در واقع احساس خوبی پیدا میکنید. اما تو این فرصت کم شاید این فرصت رو دانش آموزان نداشته باشن که این کار انجام بدن. گاهی اوقات بعضی از همکارای روانشناسی تکلیف خیلی جالبی میدن و این و اون اینه که نوجوان خودشو به صورت خیالی و میشه گفت فرضی در مشاغلی مرتبط با رشته‌های دانشگاهی قرار بده و ببینه از کدوم رشته احساس بهتری داره.
درست.
و از کدوم حرفه احساس بهتری داره، میتونه در واقع موارد مختلف رو در نظر بگیره، یعنی ببینه خودش رو به عنوان یک مهندس شیمی خیلی در واقع قبول داره، یکی اینکه قبول داره و یکی اینکه لذت میبره، یا به عنوان یک پزشک یا به عنوان یک مهندس در واقع فرض کنید عمران یا هر رشته دیگه، یا به عنوان حقوقدان، به عنوان روانشناس.
بله.
ببینه وقتی خودش رو تو این موارد قرار میده به لحاظ فرضی و تجسمی چه احساسی پیدا میکنه و هر کدوم از این مواردی که احساس بهتری در اون ایجاد میکنه نشون میده که این رشته مورد علاقه دانش آموزه. و ممکن هم هست تو چند رشته فرد در واقع تمرکز کنه و احساس کنه تو چند رشته در واقع احساس خوبی داره و علاقهش در زمینه چند رشته است. خب میتونه در واقع با یک محک دوباره و مداوم یکی از اونها رو به عنوان اولویت انتخاب کنه و ما بقیه رو به عنوان اولویت دوم و سوم و اولویت‌های بعدی.
درسته. خب در مورد نقش والدین نسبت به این علاقه؟
اصلا خدمتون که برخورد والدین در مقابل رشته‌های انتخابی فرزندان، به خصوص اگر رشته‌ای که دانش آموز و فرزند انتخاب کنه که اون رشته درجه یک نباشه، در واقع 3 نقش ما می‌بینیم یا 3 حالت رو در واقع والدین به خودشون می‌گیرن. یکی نقشی که نه حمایت میکنن نه مخالفت میکنن، یعنی
خونسان.
یکی نقش مخالفه، چون والدین طبق اون ارزش گذاری های جامعه میخوام پیش برن. و سومی که نقش حمایت کننده رو دارن. من میخوام یه مقدمه رو عرض کنم و مقدمه بر میگرده به همون، یعنی ما میرسونه به اون بحث خلاقیتمون. ما باید ببینیم که والدین هدفشون از این کار چیه؟ آیا والدین هدفی جز موفقیت فرزندانشون دارن؟ و موفقیت فرزندان معمولا در چند زمینه است؟ یکی در زمینه اعتقادات اونهاست، یکی در زمینه فرض کنید اقتصاد اونهاست، تحصیل اونهاست، شغل اونهاست و زندگی مشترک اونهاست. و الان زمانیه که ما داریم رقم میزنیم مقدمات موفقیت فرزندانمون رو در زمینه تحصیلی و شغلی.
درسته.
و هدف والدین جز ایجاد این موفقیت در فرزندان نیست، در واقع خوشبخت شدن فرزندان نیست. و زمانی یک در واقع دانش آموز یک فرزند میتونه در واقع احساس خوشبختی بکنه که در آینده از این رشته تحصیلی و از شغلی که داره احساس رضایتمندی داشته باشه.
درسته.
یعنی رضایت از شغل و تحصیل یکی از آیتم های مهم از در واقع آیتم های خوشبختیه و یکی از آیتم هایی که کودک رو در واقع توی آینده خودش موفق میکنه. اما باید اینو در نظر بگیریم که اگر هدف والدین، هدف در واقع خوشبختی فرزندانشونه، هدف اینه که فرزندان موفق بشن تو آینده، باید بدونیم که دانش آموز و فرزند چگونه احساس رضایتمندی میکنه. روانشناسا عقیده دارن دانش آموز و یا فرزند ما باید رشته ای رو انتخاب کنه که وقتی داخل اون رشته قرار میگیره گذر زمان رو احساس نکنه. یعنی بشه تجربه شورش، تجربه اوجش، تجربه شیفتگیش. و اگر تو رشته قرار بگیره که از اون رشته رنج ببره، فقط به صرف این که قرار یه حرفه ای داشته باشه وارد اون رشته بشه و از اون حرفه هم رنج ببره، فقط به خاطر اینکه یه پرستیجی داشته باشه و فقط به خاطر درآمد وارد اون رشته بشه،
بله،
احساس رضایت از شغل و حرفه خودش نداره. ببینید، من میخوام اینو در نظر بگیریم که آینده کودکان و نقشه‌ای که از آینده دارن مثل نقشه اونه، مثل پازل، که این پازل قطعاتی داره.
درست.
و هر قطعه باید جای خودش قرار بگیره و هر قطعه باید مناسب باشه. یکی از قطعاتش در واقع تحصیل و شغله. بعضی از روانشناسا اعتقاد دارن که اگر قطعات خوب انتخاب نشن، قطعات دیگر هم در واقع تحت شعاع قرار میدن. مثل اینه که ما توی پازل قطعه ناهمگون بذاریم، همه قطعات فرو می‌ریزن و قطعات دیگه هم در واقع جای خودشون قرار نمیگیرن. و نوجوان داره در واقع قطعاتی رو برای در نقشه زندگی خودش انتخاب میکنه و باید این قطعات رو به درستی انتخاب کنه و بعدها میخواد قطعه مثل همسر رو انتخاب کنه. و اگر قطعه تحصیلی و شغلیش مناسب با اون احساس درونیش نباشه، ممکنه تو قطعه در واقع مثل همسر، انتخاب همسرم به مشکل بر بخوره. و موارد دیگه هم همینطور. یعنی هر قطعه‌ای که نوجوان انتخاب کنه و اون قطعه اشتباه باشه، بعدها تأثیرش رو تو زندگی خودش حتما می‌بینه.
درسته.
و اینکه گفتیم که نوجوان باید رشته‌ای رو انتخاب کنه که تو اون رشته گذر زمان رو احساس نکنه.
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحات شما استاد نجم‌آبادی. انشالله که عزیزان شنونده با ما همراه خواهند بود، به این سوال مشارکتی هم پاسخ خواهند گفت. یک آرزوی خیلی خوب و قشنگ برای همه جوانهایی که کنکور شرکت کردن، 29-10-551-29-10-552 پیش شماره 0251 هم در اختیار شماست. در ضمن ما مشتاق هستیم مثل همیشه تجربه های شیرین شما را هم از زبان خودتون بشنویم و استفاده بکنیم. بخش اول نمایشمون آماده پخش به اتفاق، بشنویم. مجددا در خدمتتون هستیم.
ببین بابا جون، من میخوام زمین شناسی بخونم.
زمین شناسی چه رشته قشنگی.
ساکت باش ببینم. ببین دخترم،
بله،
مردم بهت میخندن
و
همه آرزوشونه که رتبه تو رو داشته باشن.
یعنی چی؟
تو اصلا میخوای زمین رو بشناسی که چی بشه؟ این زمین زمینه دیگه، این خاک همه.
آخه من خیلی علاقه به طبیعت دارم.
منم علاقه به اقتصاد دارم.
راست میگه.
بازار
دیگه.
بوم،
بله،
پول،
بله،
ای خدا،
پول. منم پولو خیلی دوست دارم.
منم خیلی پولو دوست دارم.
مادر جون قربونت برم، ما باید الگو باشیم واسه بچه‌ها. این حرفو نزن شما دیگه.
مگه حرف بدی زدم؟ بذار این پسری بگه همون اقتصادو بخونه، انگار چیزای خوبه توشه. پول.
مادر جون من چی پس؟
اینم بذار بده یه ذره بین ما رو سوس ما رو قدم بزنه، خودشون وقت بر میگرده دکتر میشه. حالا ببین کجا
چی افتادیم، چی فکر میکردیم، چی شد؟ حالا من کوتا میام دکتر نشید.
وای بابا، من میدونستم شما خیلی امروزی هستید، خیلی روشن فکر هستید.
بابا واقعا ازتون ممنونم.
خیلی خوب تشکر کنید.
از من تشکر کنید مادر، آخه من بزرگش کردم، پسری خودمی، ماشالله هزار ماشالله دیگه واسه خودش مرد شدی.
مرد اینو واسه نوجوانا و جوونا میگه.
منم جوونم دیگه، اصلا این دل من جوونه.
به هر حال مادرم دیگه کارش نمیشه کرد.
به هر حال من به داشتن پدری مثل شما افتخار میکنم. میدونستم که شما بزرگترها ما جوونترها رو درک میکنید.
من بالاخره میتونم به علاقه خودم برسم.
حالا گوش کنید، گفتم دکتر نشید منظورم این نیست که یه دفعه مهندسم نشید. باید بگید مهندس، مهندس که میتونید نشید، مهندس باید بشید.
خدای من، دوباره که رفتیم سر خونه اول پدر من.
بابا خواهش میکنم.
بله.
ببینم نمیشه یه مهندس کنار زمین و اقتصاد بذارین که باباتونم راضی بشه؟ آخه منم خواستم به در و همسایه بگم یه چیزی داشته باشم که بگم مهندسی دیگه. حالا دکتر نشد.
آخه مادر جو ببین، حالا خوش کنی.
ها مادر.
مطب نشد عیب نداره، چون من اینا رو قولنامه کردم. اینا رو میکنیم چی؟ دو تا شرکت مهندسی کنار هم دیگه، شرکت های دوقلو. وقت بچه های حاج قاسم بهش میگه بچه های حاج قاسم مهندس شده، اینا شرکت هاش
رو. اون وقت هر دو که باید رشته هامونو تغییر بدیم.
یعنی هم باید یه سال دیگه پشت کنکور بمونیم، همین که منده برم سربازی مثل
اینکه،
همین که نرگس خانم
اصلا خب بمونید بری سربازی. حالا من کوتاه اومدم، شما یه مقدار کوتاه بیاید دیگه.
حالا نگیرید، من همون پیشنهاد خودمو دادم، میگم بچه ها مهندس زمین و مهندس اقتصاد بشن. درست میشه اینطوری؟
آه مادر جون راست میگه، یه مهندس میذاریم کنارش درست میشه.
نه ببینیم، من این نمیدونم، این حرفای شما خیلی متوجه میشم. من میخوام دو تا شرکت مهندسی راه و ساختمان کنار هم بشن.
امیدوارم خسته نباشید. من نه اینکه امروز که شما این مسابقه رو گذاشتید این آرزو رو کردم، نه، همیشه وقتی جوانا رو میبینم براشون آرزو میکنم، جوانایی که قراره درس بخونن و به درد جامعهمون بخورن و درد مردم رو بفهمن، ان شاءالله به یه جاهایی برسن. ولی همیشه آرزو میکنم نه اینکه خوبن و قراره به درد جامعه بخورن، ان شاءالله به یه جایی برسن، به جاهای خوب برسن، ان شاءالله موفق باشن. ممنون، خدا.
ما هم از شما ممنونیم، خدا قوت بهتون میگیم و برای شما هم بهترین آرزوها رو داریم از برنامه خانه مهر و باز هم منتظر هستیم تا صحبت‌های زیبای شما، آرزوهای قشنگ و صحبت‌هایی که در مورد موفقیت بچه‌های کنکوری هست رو از زبانتون بشنویم. 29-10-551 پیش‌شماره 0-251 رو به خاطر داشته باشید. تا ساعت 10 هم فرصت دارید که با این برنامه در تماس باشید. خب استاد نجم‌آبادی، در مورد نقش والدین نسبت به علایق بچه‌ها صحبت کردیم، گفتیم خیلی از والدین خونسا هستن، خیلی از والدین مخالفت میکنن و خیلی از والدین هم تایید و حمایت میکنن و خوشا به سعادت و به حال اونایی که والدینی از دست حمایتی و تاییدی دارن که میتونه بر موفقیت اونها و رسیدن به هدف نوجوانانشون و جوانانشون بسیار کمک کننده و نقش موثر و تعیین کننده ای داشته باشن. حالا در ادامه این نقش والدین ان شاء الله باز هم اگر نکاتی به ذهنتون میرسه برای عزیزان شنوندمون بفرمایید تا انشالله به بحث خلاقیت برسیم.
اصلا خدمتون که والدین میشه گفت در واقع مهمترین هدفشون موفقیت فرزندانه، همونطور که میدونین، و دوست دارن فرزندانشون در واقع تو رشته تحصیلی که پیش میرن موفق باشن، احساس رضایتمندی داشته باشن. و گفتیم زمانی این احساس ایجاد میشه که فرد چیزی رو انتخاب کنه، رشته رو انتخاب کنه که اون رشته فقط در واقع شوق و رشته تحصیلیش نباشه، بلکه جزی از تجربه شور و تجربه اوج و جز تفریحش تلقی بشه.
بله.
روانشناسا اعتقاد دارن زمانی در واقع فرد موفق میشه که اون انتخابش انتخابی باشه که گذر زمان رو احساس نکنه و والدین باید اینجا در واقع از این انتخاب در واقع حمایت کنن. و اینو بدونم والدین که ما جامعه ما متخصص زیاد داره تو زمینه‌های مختلف، اما انسان مبتکر و مبدع خب ما نیاز داریم و جامعه در واقع در دست کسانی است که ابتکار زیادی دارن. روانشناسا عقیده دارن کسی میتونه خلاق باشه که چیزی رو انتخاب کنه، رشته رو انتخاب کنه که مورد علاقش باشه و زمان رو، گذر زمان رو احساس نکنه. فرض کنید یه فرد میتونه توی هنر یک انسان خلاقی باشه و یک هنرمند بزرگ بشه، به جای اینکه یه پزشک که در واقع ضعیف باشه میتونه یک هنرمند بزرگ باشه، به جای اینکه در واقع میشه گفت یک مهندس ضعیف باشه میتونه یک فرض کنید شیمیدان در واقع موفقی باشه. و کلید در واقع موفقیت جامعه هم در دست افراد خلاقه. روانشناسا برای خلاقیت یک زمینه‌هایی که خلاقیت رو ایجاد میکنه یک نقش حمایتی والدین رو اشاره میکنن. بله. و دو این که در واقع اون فرد تو اون رشته احساس در واقع بهتری داشته باشه، احساس کنه گذر زمان رو احساس نمیکنه و احساس کنه که این رشته خستگی درش ایجاد نمیکنه و منتظر این نیست که از اون رشته خارج بشه و بره استراحت کنه، بلکه با در واقع پویایی بیشتر و با تلاش بیشتر تو اون رشته پیش میره. اگر والدین دنبال موفقیت فرزندانشون هستن، باید بدونن که ممکنه دانش آموز برخلاف اون ارزش گذاری های افراطی جامعه رشته ای رو انتخاب کنه که علاقمند بهش و استعدادم تو اون زمینه داره، اما اگر ما حمایتش کنیم تو اون رشته به اوج میرسه، به قله موفقیت اون رشته میرسه، هم رضایت داره از زندگی خودش و هم میتونه فرد مفیدی باشه و هم از ما که نقش حمایتی رو داشتیم در واقع خیلی راضی رضایت داره و مسئولیت این کار هم خودش به عهده میگیره. یعنی چیزی که خیلی مهمه در واقع مسئولیت پذیری هم هست. اما اگر ما دانش آموز رو مجبور کنیم به رشته ای که در واقع علاقمند نیست و فقط طبق اون ارزش گذاری های در واقع نامتناسب اجتماعی به اون رو سوق دادیم، میشه گفت احساس خوبی نداره و تو اون رشته یه فرد متوسط یا ضعیفیه و احساس رضایتی هم از اون رشته نداره. گاهی اوقات نگاه میکنیم توی یک مرکز خاصی، توی یک شرکت خاصی، توی یک اداره خاصی، بعضیا منتظرن که اون تایم اداری تموم شه ساعت بزنن برن. چرا؟ چون این کار و این شغل جز تجارب شورشون، تجارب شیفتگیشون، تجارب اوجشون نیست. کسی که کار جز تجارب اوجشه شاید به اجبار اون از اون اداره یا شرکت خودش در واقع مشایعت میکنن به بیرون و یا میشه گفت گذر زمان رو انقدر احساس نمیکنه و انقدر منتظر پایان وقت نیست.
درسته استاد، میخواستم یک سوالی بپرسم با توجه به این که به نکته بسیار دقیق و زیبایی اشاره کردید. متأسفانه وقتی بعضی از والدین قبولی بچه هاشون رو تو کنکور میبینن، در مرحله انتخاب رشته مخصوصا اگر جریان مقایسه پیش بیاد، مثلا یکی دو نفر از فامیل هم حالا قبول شدن، یا با توجه به این که تعدادی از جوانها و نوجوانهای فامیل سالهای قبل قبول شدن در رشته های بسیار معتبر و به قول شما قابل قبول از سوی جامعه، این بچه رو تشویق میکنن، یه اعتماد به نفس کاذبی بهش میدن که شما اون رشته‌ای که دوست داری رو بذار کنار، این رشته‌ای که مورد قبول جامعه هست وارد بشو، شما مطمئن باش که میتونی این رشته رو پاس کنی و به انتهاش برسی، موفق‌تر میتونی عمل بکنی. در سایه این اعتماد به نفس کاذب، نوجوان و جوان هم همین کار رو میکنه و متاسفانه هنوز دو سال از دانشگاه رو نگذرونده شاهد هستیم که خیلی وقتها انصراف میدن یا تغییر رشته میخوان بدن و یا اصلا تغییر مسیر میدن در زندگیشون. با توجه به این که شما اشاره کردید، گفتید یکی از قطعات مهم این پازل هست، این پازل زندگی، و میتونه مؤثر و اثرگذار باشه در تجربه های تلخ و شیرین بعد این نوجوان، یه مقدار در این مورد هم توضیح بدید، در مورد والدینی که به اصرار و بر اساس مقایسه‌ای که نسبت به دیگران دارن بچه رو مجبور میکنن که از مسیری که انتخاب کرده منحرف بشه.
اصلا خدمتتون که والدین با این عمل در واقع شاید سه در واقع ضربه رو به دانش آموز و فرزند خودشون میزنن. یکی این که با این کارشون سعی میکنن مسئولیت دانش آموز رو به عهده بگیرن، به نوعی میشه گفت ترغیب بیش از حد میکنن، تشویق بیش از حد توی رشته خاص میکنن و این دانش آموز نیمی از مسئولیت به عهده والدین خودش میذاره حتی اگر مجبورش نکرده باشن. و دوم این که زمان دانش آموز از بین میره، یعنی اون فرزند یه سالهایی از زندگیشو از دست میده و وارد رشته میشه که علاقه نداره و ممکنه در واقع بازگشت داشته باشه، برگرده و اون رشته‌ای که دوست داره رو دوباره مجدد در واقع پیش بره. و دیگه این که اون احساس رضایتمندی رو ممکنه از کودک، از نوجوان، از زندگیش در واقع بگیرن و سلب کنن و دانش آموز و فرزند اون احساس شادابی رو نداشته باشن. من تو مراکز مشاوره شاهد این هستم که بعضی اوقات یه فردی میاد که از دید ما توی رشته خیلی مناسب از دید جامعه تحصیل کرده، اما خیلی خلقش با این ناراحته و گاهی اوقات اشاره میکنه من به این رشته هنری علاقه داشتم اما وارد این رشته شدم. درسته که از لحاظ اجتماعی در واقع میشه گفت خیلی ارزش خاصی برای این رشته قائلن، اما من احساس خوبی ندارم. من توی این رشته آدم ضعیف و متوسطیم و اگر تو اون رشته هنری یا اون رشته خاص که خیلی جامعه به اون ارزشی قائل نیست، برای اون یه ارزش متوسط قائل قرار میگرفتم، میتونستم یه انسان خاص باشم، یه انسان قابل باشم. و ما باید بدونیم که آرزوهای خودمون و اهداف خودمون رو نباید به کودکان و فرزندان خودمون تحمیل کنیم و نباید این اهدافمون رو در دانش آموزان و فرزندان خودمون دنبال کنیم. حتی من روانشناس نباید اهداف خودم رو به در واقع مراجع یا کسی که برای مشاوره اومده تحمیل کنم و باید در واقع یک لوح سفیدی باشم که اون علایق خودش رو من منعکس کنه، رو من طراحی کنه.
درسته.
و من در واقع بر اساس علایق اون در واقع بهش مشاوره بدم. و والدینم هم همینطور، بعد یه لوح سفید باشن، خودشونو بروز ندن زیاد، اون تمایلات خودشونو بروز ندن تا توی در واقع تصمیم گیری دانش آموزان تأثیر چندانی نگذاره. اگر چیزی هم بروز میدن بر اساس اون آنالیزی که انجام میدن باید باشه، نه بر اساس اون ذهنیاتشون. باید سعی کنن اون تمایلات ذهنی خودشون یه مقدار پنهان کنن.
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم، بسیار زیبا توضیح دادید. از عزیزان شنوندمون دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو که گزارش هست به اتفاق شنونده باشیم. مجددا برمیگردیم با بقیه مطالب و مباحثی که باقی مانده در خدمتتون هستیم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان عزیز، صبح پنجشنبه شما عزیزان بخیر باشه. ان شاءالله که موفق باشید. در خدمت سه تن از دانشجویان عزیزی هستیم که دارن توی دانشگاه تحصیل میکنن، سال اولشونه گویا، و میخوایم ببینیم که چقدر با رشته‌ای که در واقع انتخاب کردن واقعا اون رشته‌ای بود که هدفشون بود یا نه. سلام.
سلام. نه، من قسم رشته دیگه‌ای بود، خواستم دانشگاه عراق قبولشم که نشد. رشته‌ای که انتخاب کردیم رشته‌ای نبود که بخوایم یعنی علاقه داشته باشیم از اول بهش، یعنی علاقه‌ام واقعا این نبود، ولی خب بر اساس رشته‌ای که دیگه تو دبیرستان انتخاب کرده بودیم و اومدیم دیگه، از اون رشته هم رشته‌ای بود که دیگه یعنی به اون یه جوری اجباری به اون اجبار شد.
من واقعیتش رشته‌ای که انتخاب کردم علاقه بهش داشتم و دانشگاه زدم و اون چهار پنج تا انتخابم چهار تاش دقیقاً شاید همین انتخاب همین رشته.
الان چه رشته‌ای؟
الان کامپیوتر.
انشالله که موفق باشید. اساسا چرا اینطوری شده که حالا نمیدونیم بگیم اکثرن یا کمتر بچه ها اون چیزی رو نمیارن که خودشون میخوان؟
خب فکر کنم علاقه های دانش آموزان و اینا توی مقطعه های پایین تر مثل دبیرستان و راهنمایی و اینا خوب شناسایی نمیشه که همونجا زودتر بتونن علاقه شون رو نشون بدن و برن سراغ همون استعدادی که دارن، تا اینکه بیان و دیپلوم رو بگیرن و پیش دانشگاهی رو برن و بعد بیان تازه ببینن، نگاه کنن ببینن که 4-5 سال گذشته و پیش دانشگاهشون رو گرفتن و الان بعد یه رشته رو انتخاب کنن که یه جورای اجبار برن مثلا رشته که شاید علاقه بهش نداشته باشن و استعدادشون رو دیر مثلا فهمیده باشن که استعدادشون چی هست.
نظر شما چیه؟
نظر من هم همین، اگه دیر استعداد شکوفا بشه احتمال این که درسی که مورد علاقه نباشه بری بخونی احتمالش هست بری دنبالش و موفق نباشی تو اون کار.
واقعا خانواده ها بر اساس علاقه فرزندانشون اونها رو راهنمایی میکنن یا اون علاقه که مثلا بچه خواهر من یا فرزند برادر من مثلا رشته پزشکی بوده، مهندسی بوده، کامپیوتر بوده، تو هم باید داری؟
حالا خانواده ها مهم هستن، اما بعد خود خانواده ها به اون بچه اجازه بدن که رشته‌ای که مورد علاقه‌شه و دوست داره بره سراغش تا شاید بگم به جای بالاتری برسه.
خانواده شما چی؟
خانواده والا زیاد نمیان رون تمرکز کنن که مثلا علاقه ما دقیقا همون هست یا نیستش، مثلا بخون لیسانس تو بگیر، مثلا اینجوری برخورد میکنن که حالا میان استعداد فردی رو نمیان زیاد شناسایی کنن. دانشگاه باشی، لیسانس باشه، هرچی بود تقریبا قبول.
خب اگر اینطور باشه، خب خیلی مسائل رو میتونن اینطوری بگن. چطور برای ازدواج بعضن حساسیت هایی وجود داره ولی برای رشته تحصیلی و دانشگاهی نیست؟
خب همین دیگه، مشکل همینه که برای چیزای دیگه هست ولی برای این اصلا این مسئله رو در نظر نمیگیرن که بگیم که حالا واقعا این پسر ما مثلا استعدادش دقیقا تو همین رشته هست یا اینکه مثلا میتونه استعداد چیز دیگه ای داشته باشه.
مشاورین تونستن خوب کمک بکنن به بچه ها هنگام انتخاب رشته؟
مشاور که اگه اطلاعاتی که دست مشاوره و به بچه ها میده اون میتونه خیلی موثر باشه. اگه به روز باشه اطلاعاتش و مشاورش مشاور خوبی باشه خیلی میتونه کمک کنه تو انتخابش و شهرش و اصلا چیزی که دوست داره، توقعی که دانشجو داره میتونه خیلی کمکش کنه.
خب خسته نباشید میگیم به همکار گزارشگرمون جناب آقای امامیان و این دو نوجوانی که در مورد کنکور، انتخاب رشته و خیلی از مشکلات صحبت کردن که در حقیقت درد دلهاشون بود. خب استاد نجم آبادی، در مورد خلاقیت داشتیم صحبت میکردیم که نقش والدین چقدر میتونه تأثیر گذار باشه در ایجاد خلاقیت، پیگیری در این خلاقیت و انتخاب رشتهی که به خلاقیت و ابتکار مرتبط باشه.
اصلا خدمتون که روانشناسان بعد از سال 2000 در واقع لازمه خلاقیت و چش ویژگی در واقع اشاره کردن و گفتن که برای ایجاد خلاقیت با این چش ویژگی رو باید داشته باشیم یا ایجاد کنیم. یکیش توانایی ذهنیه و دوم دانش کافیه، سوم توان اندیشیدن به شیوه نوبینه و چهارم شخصیت، مثلا خطرجویی توی شخصیت مهمه تا حدودی.
بله.
پنجم انگیزش ذاتی برای کار کردن در یک رشته. این که میگیم انگیزش ذاتی یعنی این که نسبت به این رشته فرد فراغایت نگره. این واژه فراغایت نگری یعنی این که به نتیجه نگاه نمی کنه، به غایت نگاه نمی کنه. خود بودن در اون رشته براش لذت بخشه، خود بودن تو محیط کار براش لذت بخشه.
درسته.
و ما ببینیم این جوانی فرض کنید چپ با کتاب شیمی خوابش میبره، با کتاب در ادبیات خوابش میبره، یعنی از هر زمانی استفاده میکنه برای روی آوردن به یک کتاب خاصی. باید بدونیم که این فرد تو این هیته انگیزش ذاتی داره، بدور از نمره گرفتن، بدور از در واقع امتحان خاص روی میاره به این کتاب خاص، یا به در واقع به ادبیات روی میاره یا به کتاب زبان روی میاره. بعد بتونیم نوجوان تو این هیته فراغایت نگر داره نگاه میکنه، یعنی فقط به خاطر اون امتحانی که داره این کتابو مطالعه نمیکنه و این جزء تجربه شورش این کتاب. و ششم محیط حمایت کننده، یعنی این محیط حمایت کننده یعنی که والدین باید اول که ببینن دانش فرزند خودشون نسبت به چه چیزی فراغایت نگره،
درسته.
نسبت به چه چیزی احساس خیلی خوبی داره، بعد حمایت کنن از اون حالت و نخوان اون مشکلات شخصیتی خودشونو با در واقع رشتهی در واقع در فرزندان خودشون جبران کنن. دنبال جبران مشکلات خودشون نبایستی باشن، حالا خلاهای اجتماعی که دارن، مشکلات اقتصادی که دارن، همه اینها رو نخوان توی یا اهدافی که از اونها دور موندن بخوان توی دانش آموز تو فرزند خودشون دنبال کنن. و باید بدونیم که دانش آموز اگر و فرزند ما اگر توی زمینه انگیزشی ذاتی داره،
درسته.
و بیشتر اوقات ما ببینیم دانش آموز به چیزی انگیزشی ذاتی داره که استعدادم تو همون زمینه داره، معمولا همینطوره. و از اون انگیزش ذاتی اگر ما حمایت کنیم، فرد تو رشته در واقع انسان خلاقیه. فرض کنید به عنوان یک فردی که زبان انگلیسی، ادبیات انگلیسی خونده، میتونه فرد خلاقی باشه، روش نوینی رو ارائه بده تو یادگیری در واقع زبان انگلیسی. میتونه به عنوان یک نقاش انسان خیلی معتبری باشه، سبک جدیدی رو ایجاد کنه.
درست.
چرا؟ چون نسبت به این رشته انگیزش ذاتی داره، تلاشش تو این رشته زیاده، مختص اقتصادش نیست و مختص در واقع گذراندن وقت فقط نیست این کاری که تو اون رشته داره انجام میده. و والدین فقط باید در واقع حمایت کنن. نهایتا اینه که نوجوان بعضی اوقات به این نتیجه میرسه که خوبه که راهش عوض کنه، باز والدین باید از این تغییر مسیر در واقع حمایت کنن، به شرطی که با آگاهی باشه، یعنی به دانش آموز و فرزند خودشون آگاهی بدن، به دانشجوی خودشون و فرزند خودشون آگاهی بدن و بعد حمایت کنن از فرزند خودشون تو این تغییر رویه‌ای که داره انجام میگیره و باز مسئولیت رو به عهده خود فرزند خودشون بگذارن.
درسته استاد. یک سال دیگه هم از محضر شما میپرسم در مورد همین انتخاب رشته. ما زمانی که انتخاب رشته یعنی در جریان هستش و به این مرحله میرسن دانش آموزان کنکوری ما، با سه دسته از این دانش آموزان مواجه میشیم. دسته بسیار متعادل عمل میکنن با توجه به سطح رشته ها، با توجه به علایقشون، با توجه به رتبه هایی که آوردن انتخاب رشته میکنن و بسیار هم موفق هستن و میتونن به هدف و مقصدشون هم برسن. ولی متاسفانه اون دو دسته دیگه حالت افراطی و تفریطی به خودشون میگیرن، یعنی خیلی ها با توجه به اینکه علاقهشون رو میدونن، استعداد بروز یافته رو هم میدونن، خلاقیت رو هم بلدن و از خلاقیت قابل قبولی برخوردار هستن، اما متاسفانه هنگام انتخاب رشته دچار خودکم‌بینی میشن، ارزش خودشون رو دست کم میگیرن، میگن یک رشته پایین‌تر از اون چیزی که هستیم قبول بکنیم و انتخاب بکنیم که درصد قبولیمون بره بالا. از اون طرف خیلی حالت افراطی به خودشون میگیرن، میگن بیشتر از اون چیزی که هستیم حالا انتخاب بکنیم. بلند پروازی ها و خیال پردازی هایی رو اینجا بهشون دست میده که متاسفانه باعث شکستشون میشه. در این مورد این سه دسته، حالا در مورد اون کسایی که متعادل عمل میکنن فکر نمی‌کنم خیلی صحبت خاصی باشه، اما در مورد این دو دسته افراطی و تفریطی مخصوصا با توجه به نکاتی که در مورد خلاقیت شما فرمودید فکر میکنم خیلی اثرگذار باشه که اینجا یه مقدار راهنمایی بشن.
اصلا خدمتتون که گاهی اوقات ما باید در این خصوص زمینه در واقع افراطیش، زمینه تفریطیش، از نفر سومی استفاده کنیم که توی این زمینه تخصص داره و توی این رابطه هم زینف نیست. گاهی اوقات ما به فرزندمون میگیم که تو استعداد زیادی داری، در واقع تو خودتو دست کم نگیر. اون احساس میکنه چون ما والدینش هستیم، در واقع داریم میشه گفت به نوعی بزرگ نمایی میکنیم استعداد اونو و نمیپذیره. و گاهی اوقات وقتی به یک فرزندمون عنوان میکنیم که تو در واقع این حالتی که داری انتخاب میکنی، رشته‌ای که داری انتخاب میکنی فراتر از استعدادته و میتونیم بگیم فراتر از اون سبک زندگیت هم هست، احساس میکنه که ما حالت خصمانه ای باهاش داریم به عنوان والد. احساس میکنه که ما در واقع همیشه خواستیم اونو کوچک کنیم، تحقیر کنیم یا پایین بیاریم. بعضی از بچه‌ها این احساس رو دارن. بهتره که ما از نفر سومی در واقع استفاده کنیم که اون فرد اولی که متخصص تون زمینه و بعد اینکه ذی‌نفع نیست، یعنی نه در واقع این دانش آموز رو میشناسه، این فرزند ما رو خیلی شناخت و در واقع میشناسه به لحاظ در واقع آشناییتی چیزی، و نه اینکه در واقع حالت خصمانه‌ای در واقع به خودش گرفته و خودمون در واقع مونه والدین کنار میریم و میذاریم کسی دیگه در واقع با فرزندمون صحبت کنه. و اینکه یک دانش آموز و فرزند ما خودشو در واقع خیلی دست پایین میگیره و خیلی احساس خود کم بینی داره، این برمیگرده به همون آیتم های شخصیتی که از در واقع سالها قبل بوده و الان نتیجه شده این. و این روانشناس کمک میکنه موقتا بر اساس استعداد و علاقه ای که داره این فرد انتخاب کنه. بله. و بعد بهش میگه که باید در واقع جلساتی رو بیای کار کنیم روی این زمینه و بعدها این استراب و این نگرانی دانش آموز و این فرزند ما رو شاید اون متخصص در واقع رفع کنه. در مورد اون فردی هم که به صورت افراطی، اون دسته‌ای که به صورت افراطی خودشون رو خیلی در واقع فراتر از اون چیزی که هستن میبینن، باز یه روانشناسی بینش میده. یعنی کار روانشناس اینجا دادن بینش، نه باز تعیین مسیر.
درست.
حالا اگر با این بینش فرد حرکت کرد، یعنی حکم یک میشه گفت چراغی رو داره که مسیر این دانش آموز رو و این فرزند رو روشن میکنه روانشناس، اگر با دادن بینش باز این همون مسیری که میخواست انتخاب کرد، مسیر افراطیش رو انتخاب کرد، باز فرد ممکنه مسئولیت خودش قبول کنه، یه زمانی هم به شکست برخورد میکنه و بر میگرده. اما اگر ما به اجبار تحمیل کنیم به فرد، همیشه احساس میکنه که تو اون رشته اگر میرفت خیلی موفق.
درست.
حتی بذاریم یکی دو سال هم شکست بخوره مسئله نیست، بر میگرده دوباره با یک اعتماد به نفس متعادل، نه اعتماد به نفس در واقع متورم.
درست.
پیش میره.
خب خیلی خیلی ممنون و سپاسگزارم. این سه مورد هم فکر میکنم خیلی شایسته بود که در این برنامه عنوان بشه و یه مقدار دانش آموزان و والدینشون راهنمایی بشن که استاد قبول زحمت کردند و مقداری توضیح دادن. اما فکر میکنم چند مورد از تلفن‌های شما عزیزان شنونده آماده پخش باشه. به اتفاق این تلفن‌ها رو بشنویم، مجددا در خدمتتون هستیم.
من طلبه هستم از تهران، ولی واقعا برای همه جوانای ایرانی و همه کسایی که دلشون قلبشون واسه ایران میتپه هم آرزوی سعادتمندی و خوشبختی میکنم، هم آرزو میکنم که هر چی خیر و صلاحشون خدا براشون پیش بیاره. خدا ان شاء الله عاقبت همون ختم خیر کنه.
خیلی لطف کردید، خدا
حالا امیدوارم که انشالله در تحصیلات انشالله دانشجو موفق بشن و به مدارج پایین اکتفا نکنن، بخونن که انشالله مدارج بالاتر که هرچی بیشتر درس بخونن بالاخره براشون بهتره. بعد یکم این که اگرم یه وقت نتونستن تو اون تخصصی که پیدا کردن مشغول بشن، چون بالاخره الان قشر تحصیل کرده خیلی بینشون بیکار هستش، ولی حداقل دیگه به کارهای دیگه مشغول بشن که حالا یه ربطی هم به تخصصشون نداره ولی به مشاغل مثلا کاذب رو نیارن، حالا به یه کار دیگه مثلا کاسبی یا شغلای دیگه مشغول بشن که یه شغلی باشه که حالا اگه به تخصصشون هم ربطی نداشته باشه ولی بهتر از این مشاغل کاذب باشه. آرزو دارم که انشالله حالا اگه تونستن مرتبط با اون تخصصشون مشغول باشن، اگر نتونستن که حداقل دیگه یه کاری که مرتبط از نظر اقتصادنا کار کاذب نباشه مشغول باشن.
عرض سلام دارم خدمت شنوندهای محترم. یعنی که فرمودید یک آرزو برای جوونا، من این موضوع تحقیقی عرض بکنم. واقعا آرزوی من اینه که اون شخصی که میخواد آرزویی رو در ذهنش بپرورده، اون آرزو بر اساس تحقیق آرزو بکنه و ملکه ذهنش بکنه. چرا؟ چون که دیده شده کسایی به اون آرزویی که داشتن رسیدن ولی عمرشونو هدر دادن در رابطه با آرزویی که براشون فایده ای نداشته. اینه که من امیدوارم آرزوی هر شخصی، جوان، پیر، خردسال، در هر شرایط سنی، آرزوی منطقی و تحقیقی باشه که وقتی به اون مرحله تحقق آرزوش میرسه پشیمون نشه. بسیار سپاسگزارم.
مثل دختر من قبول شد، رتبه خوبی آورده برای دانشگاه، ولی توی تهران قبول نمیشه، توی شهرستان قبول میشه و خودش نمیخواد بره و ما اصرار میکنیم که بره. حالا ما میگم مثلا اگه بره بعدم برش مشکلی پیش نمیاد، چون به زور ما داره میفرستیم، یعنی که بذاریم خودش تصمیم بگیره یه سال دیگه بخونه.
انشالله مطمئن شد سوالتون بخیر.
خیلی ممنون خانم، تشکر. خودم
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز و از این مادر بزرگواری که در مورد فرزندشون سوال کردن. البته استاد نجم آبادی، به قول شما ما اینجا تعیین مسیر نمی‌کنیم، فقط یک بینش و یک راهنمایی در حد یک مشاوره به عزیزان میدیم و این سوال به عنوان یکی از نمونه سوالاتی که مطرح شده بود و شاید در ذهن عزیزان شنوندمون باشه مطرح شد تا با جوابگویی شما استاد نجم آبادی بهتر راهنمایی بشن. خواهش می‌کنم.
اصلا خدمتتون که ما باید بدونیم یه تفاوتی وجود داره بین دبیرستان و دانشگاه، و اون این که توی دانشگاه ما کیفیت دانشگاه به اندازه تلاش خود دانشجو مهم نیست، یعنی تلاش دانشجو مهمتر از کیفیت دانشگاه، و این که رشته تحصیلی معمولا اولویت داره بر دانشگاهی که فرد انتخاب میکنه. ابتدا این که این والد در واقع این مادر گرامی نباید به اجبار در واقع به فرزندشون تحمیل کنند، بلکه در واقع بهشون آگاهی بدن و از فرد متخصصی تو این زمینه استفاده کنند، و باید بدونیم که ممکنه این دانش آموز و این فرزند با تلاشی که کرده امسال و دوباره هم همین تلاش رو بکنه، دوباره همین رتبه رو یا احتمال داره که بیاره یا حتی شاید ضعیف‌تر. باید همه جوانب رو برای دانش آموز و فرزند خودمون بیان کنیم و اگر در واقع آمادگی زندگی کردن دور از خانواده رو داره، باید تشویقش کنیم که امسال اون رشته‌ای که دوست داره رو شرکت در واقع انتخاب کنه، حتی هرچند اگر تهران نباشه و دور از خانواده است، و فقط تشویقش کنیم، نه اینکه اجبار کنیم. چون مادر گرامی گفتن که من آیا اجبار کنم یا به زور بفرستیم که این خوب نیست، اما در واقع آگاهی بهش بدیم و خودش بازم با تشویق ما انتخاب کنه. و باید در واقع این ارزش گذاری در واقع افراطی تو زمینه دانشگاه هم در واقع ما برداریم. یعنی دانش آموز ممکن در واقع ممکن بعضی از فرزندان ما رشته ای که علاقه ندارن اما تو از یه دانشگاهی که مثلا فرض کن ارزش بیشتری داره انتخاب میکنن و با شکست هم مواجه میشن. و ممکن بود یه رشته ای که دوست دارن و توی دانشگاهی که در واقع خیلی در واقع دانشگاه بالایی معتبری نیست انتخاب کنن و انسان موفقی باشن و با تلاش خودشون اگر دانشگاه نقصی هم داره جبران کنن.
خب استاد نجم آبادی، با توجه به اینکه یکی دو دقیقه بیشتر فرصت تا آیتم بعدی برنامه امروز ما باقی نمونده، اگر یک جمع‌بندی از مباحث می‌خواید داشته باشید یا فکر می‌کنید با یک پیام راهنمایی بشن عزیزان شنوندمون در مورد انتخاب رشته، ما آماده هستیم که از زبان شما بشنویم.
اصلا خدمتتون که من در پایان می‌خوام بگم که اگر به دنبال موفقیت و خوشبختی فرزندان ما هستیم، نبایستی به فرزندان رشته‌ای رو تحمیل کنیم که از آن لذت نمیبرن. فقط به صرف ارزش گذاری افراطی جامعه اونها رو مجبور کردیم و اگر میخوایم در حق فرزندان خودمون نیکی بکنیم، باید اونها رو سوق بدیم به جهت در جهت استعداد و علایقشون، نه در جهت این ارزش گذاری هایی که روز به روز تغییر میکنن. من خیلی متشکرم از شنوندگان عزیز که وقتشون رو در اختیار بنده قرار دادن و آرزوی موفقیت برای همه در واقع فرزندان این خاک و بوم دارن.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. ما هم از شما صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم که هم دیروز هم امروز با سخوی سوالات ما و عزیزان شنونده بودید و انشالله که مطالبی که عنوان شد در برنامه دیروز امروز مورد توجه و استفاده عزیزان قرار گرفته باشه. شما رو به خداوند منان میسپاریم. خب از شما عزیزان شنونده هم دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه امروز همراه ما باشید.
برنامون بر این هست که روش حفظ سلامتی رو مطرح بکنیم تا افراد آشنا باشن که چه کارهایی انجام بدن که سالم بمونن و مبتلا به دارو و درمان نشن. افرادی که در سلامتی به سر میبرن کیفیت غذاشون رو طوری انتخاب بکنن که بیمار نشن.
سلامت در خانواده.
بله، بخش سلامت در خانواده و جناب آقای دکتر اسماعیلی پژوهشگر طب اسلامی، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. جناب آقای دکتر خواهش میکنم بفرمایید.
سلام علیکم، بنده خدمت شما همکاران محترمتون و شنوندگان محترم رادیو مهاد سلام عرض میکنم در خدمت شما.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. دکتر اسماعیلی، ما هفته پیش در مورد ماه تموز یه مقداری صحبت کردیم، تمام نکته هاشو یادآوری کردیم و مقداری هم فکر میکنم در مورد ماه ایلول شما توضیحاتی رو برای عزیزان شنوندمون دادید، درسته؟
بله، ماه ایلول رو ما صحبت کردیم، بحثش تمام شده. امروز ان ماه دوم پاییز و ماه سوم که تشرین اول و تشرین آخر نام داره انشاءالله توضیح میدم.
خواهش میکنم، ما آماده هستیم بشنویم.
ماه تشرین اول 31 روز هست، از 22 مهر حدودا شروع میشه تا 22 آبان ماه. توصیه هایی که برای این ماه امام رضا علیه السلام فرمودن، یکی مصرف گوشت های چرب هست. اگر که خاطر شنوندگان محترم باشه، ما در ماه های گرم سال توصیه کردیم که از گوشت هایی که لطیف هستن و سریع الهضم مثل گوشت کبک و گوشت مرغ و اینها بیشتر استفاده بکنن و در ماه ایلول عرض کردم که گوشت های معتدل مثل گوشت بره و بزغاله مصرف بشه. اما در ماه تشرین اول که دیگه سرما رو به افزایش هست، توصیه شده از گوشت‌های چرب، به دلیل اینکه وقتی هوای بیرون سرد میشه حرارت بدن از خارج به داخل میل میکنه و همراهش خون و قوای بدن به سمت باطن بدن میره. در واقع دستگاه گوارشی خون رسانی بیشتری رو دریافت میکنه، بنابراین قدرت هاضمه و گوارش افزایش پیدا میکنه، بنابراین میتونه آدم غذاهای غلیظ در فصل‌های سرد سال مصرف کنه. بنابراین گوشت‌های چرب که برای هضمش نیاز به قوت بیشتری دستگاه هاضمه داره، در این ماه توصیه شده، این به یک دلیل که راحت‌تر هضم میشه. دلیل دوم این که گوشت چرب وقتی مصرف میشه، میزان صفرای تولید شده ازش بیشتر از گوشت‌های معتدل هست. گوشت های معتدل مثل گوشت بره و بزغاله بیشتر عمدتا خون تولید میکنن، اما وقتی گوشت چرب مصرف بشه، غذای چرب یکی از موادی هستن که میتونه تحت تاثیر کبد تبدیل به صفرا بشه. صفرا وقتی تولید شد بدن گرمتر میشه. در واقع ساده تر اگر بخوایم بگیم، میزان کالری و انرژی بیشتری بدن دریافت میکنه و بدن رو در برابر سرمای هوا محافظت میکنه.
درسته.
از میوه هایی که در پاییز ما داریم و بسیار توصیه شده مصرف انار هست، مخصوصا اناری که طعم ملس یا ترش و شیرین داره.
درسته.
که اگر خاطر مبارک شنوندگان باشه، ما توصیه کرده بودیم که وقتی غذا میخوان میل کنن، اول غذاهای لطیف و سریع الحضم‌تر میل بکنن، بعد غذاهای سنگین‌تر. مثلا توصیه شد اگر قرار میوه بخورن قبل از غذا میل کنن، اما در این ماه استثناءً میتوانن انار و میوه‌های اون فصل رو بعد از غذا میل کنن که به هضم غذا کمک بکنن.
درسته.
همراه غذاها و گوشت‌هایی که مصرف میشه توصیه شده که ادویه‌جات بیشتر مصرف کنن که کمک بکنه به افزایش حرارت درونی بدن و مقابله با سرما. ورزش در این ماه توصیه شده و در بعضی از ماه قبلی خاطرتون باشه ما نهی کرده بودیم در فصل‌های گرم، زمان‌های گرم سال ورزش سنگین رو نهی کرده بودیم، اما توی این ماه توصیه شده که ورزش حتما صورت بگیره.
درسته. پرهیزات این ماه چی میتونه باشه؟
پرهیزاتش که حضرت فرمودن، ما در بعضی از ماه‌ها مثلا ماه آذار که اول بهار بود توصیه به انجام فست، حجامت و مسهل کردیم.
درسته.
در این ماه تقریبا برعکس، فست و مسهل در این ماه پرهیز داده شده. همینجا از همه همکارانی که اقدام به طبابت سنتی میکنن و فست انجام میدن خواهش میکنم که تو این ماه فست انجام ندن، مگر اینکه ضرورت واقعا جدی وجود داشته باشه. حجامت منعی تو این ماه نداره، ولی فست چون کار سنگین تری هست، برخلاف ماه قبلی که ماه ایلول بود توی این ماه منع شده. همینطور مسهل در ماه ایلول توصیه شده و در این ماه منع شده. توی این ماه توصیه کردن حضرت که کمتر هم آب مصرف بشه، چون نزدیک به فصل سرما و زمستان میشیم.
بله.
و مصرف آب میتونه بدن رو سرد کنه و آماده بیماری های بلغمی بکنه.
خب این تشریح اول تموم شد جناب دکتر اسماعیلی.
بله بله.
خب
بله.
یک فاصله کوتاهی داشته باشیم، مجددا در خدمتتون هستیم در مورد تشریح آخر صحبت بکنیم.
بوی گندم بوی باران می دهی، بوی عطر تازه نان می دهی، بوی دریا بوی ساحل بوی دور بوی ابر و باد و باران می دهی.
خانه‌ای به وسعت بهار، خانه‌ای در امتداد دوستی،
خانه مهر. خونتون همیشه آباد و تنتون همیشه سالم، لباتون همیشه خندون و دلهاتون همیشه شاد. خب جناب آقای دکتر اسماعیلی، ماه سوم پاییز یا تشرین آخر، رساله ذهبی امام رضا چه توصیه ها و تأکیداتی رو عنوان کرده؟
بله، این ماه 30 روزه از 23 آبان ماه شروع میشه تا 22 آذر ماه. در این ماه توصیه کردن حضرت که صبح ناشتا جرعه جرعه آب گرم میل کنن افراد. من اینو آب خوردن رو فکر میکنم یه چند جلسه راجبش صحبت کردیم
درسته.
که توصیه های عام بعضی ها میکنن که هر روز آب یخ بخورید یا هر روز آب داغ بخورید. جزئیاتش رو در هیچ کجا جز رساله ذهبی امام رضا ما ندیدیم، نه در کتب طب جدید و نه در کتب طب سنتی. میبینید که در ماه های مختلف توصیه های آب خوردن ناشتا متفاوته.
درسته.
مثلا در ماه نیسان حضرت اصلا از آب خوردن ناشتا پرهیز داده بودن.
درسته.
بله، ولی در ماه تشرین آخر گفتن آب داغ بخورید، یا مثلا در ماه تموز که اوج گرما هست گفته بودن که آب سرد ناشتا بخورید.
درسته.
اینجا آب گرم ناشتا فرمودن مصرف کنید. همینطور آب خوردن در شب رو نهی کردن در این ماه و حمام رفتن زیاد. البته حمامی که در اینجا گفته میشه حمام‌های قدیم هست که تقریبا با سوناهای امروز تطبیق میکنه، نه در حد دوش گرفتن منعی وجود نداره. سه تا سبزی رو در این ماه ما نهی داریم: مصرف کرفس، نعنا و شاهی. این هم به جهت این که باعث افزایش خشکی در بدن میشن. همونطور که عرض کردیم فصل پاییز هم سرد و خشکه، اگر که خشکی افزایش پیدا بکنه بیماری های سوداوی افزایش پیدا میکنه.
بله.
این توصیه های حضرت ها پایان ماه تشرین آخر هست که در واقع پاییز تمام میشه، ماه کانون اول، کانون آخر و ماه شبات که سه ماه زمستان هست انشاءالله میمونه برای جلسات بعدی که اگر عمری باشه و توفیق باشه خدمت شنوندگان محترم توضیح عرض کنم.
فقط یک نکته در مورد سبزی نعنا، چون خیلی ها میگن تبش گرمه و در فصل پاییز با توجه به اینکه رو به سرما میریم، خیلی ها توی مصرف غذاییشون مخصوصا در ماست و خیار خیلی دیدم استفاده میکنن. به چه دلیل من شده؟
بله ببینید، نعنا، کرفس و شاهی هر سهشون گرم هستن، منتها گرم و خشکن، یعنی در بدن ایجاد خشکی هم میکنن. برعکس این توصیه که در تشرین آخر داریم، مثلا در کانون آخر که حدود بهمن ماه میشه، اونجا توصیه داریم که اینا مصرف بشه.
درسته.
چون توی زمستان فضا هوا سرد و تره، یعنی رطوبت داره، وقتی شما گرم و خشک مصرف میکنید مفیده براتون. اما اگر در پاییز که سرد و خشک هست چیزهایی بخورید که گرچه گرمه اما ایجاد خشکی هم میکنه مضر میتونه باشه. در فصل پاییز باید چیزهای مصرف بشه که علاوه بر ایجاد گرمی رطوبت هم به بدن بده. یکی از مشکلاتی که ما تو پاییز داریم خشکیه. افرادی که مثلا زمینه اگزما و بیماری های پوستی دارن تجربه کردن در فصل پاییز مشکلاتشون افزایش پیدا میکنه. باید چیزایی که هم گرما داره و هم رطوبت، مثلا خاکشیر، مثل گلگاف زبان، اینها رو بیشتر مصرف کنن، نه چیزایی که هم گرم هم خشک. گرم و خشک ها رو باید نگه داریم برای زمستان که سرد و تر هست.
درسته. خب خیلی ممنون، سپاسگزارم از توضیحات شما جناب دکتر اسماعیلی. انشاءالله باز هم در هفته آینده در خدمت شما خواهیم بود. اما قبل از اینکه خداحافظی بکنم از محضر شما، یک مژده به عزیزان شنونده میدم و اون این که در ماه مبارک رمضان انشاءالله ما زودتر با شما ارتباط برقرار میکنیم و در مورد شیوه های سلامتی در ماه مبارک رمضان، حالا در مورد اغذیه و تغذیه‌ای که باید داشته باشن در ماه مبارک، بیشتر صحبت و گفتگو خواهیم داشت با شما.
من
خواهش میکنم. ممنون و سپاسگزارم. انتظار صدای خیر داریم و خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
این صدا همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و همراهت باشه، بین دلهای غریب آدم ها میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
این صدا،
این صدا همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و هم راهت باشه،
بین دلهای غریب آدم ها
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
امروز هم خدای مهربون به ما کمک کرد تا به مدت یک ساعت مهمون لحظه های با صفای شما بزرگواران شنونده باشیم با برنامه خانه مهر و امیدواریم که مطالبی که در این برنامه عنوان شد مورد رضایت شما قرار گرفته باشه و بتونید از این مطالب و مباحث استفاده لازم رو داشته باشید. قشنگترین موفقیت ها و آرزوها رو تقدیم شما میکنیم، به خصوص بچه های کنکوری، و آرزو میکنیم که همونطور که دلشون میخواد و صلاحشون هست موفق و پیروز باشن. در ضمن مباحثی که در برنامه امروز خانه مهر مطرح شد، ساعت 12 روی سایت شبکه www.radiomaarif.ir قابل دانلود هست. عزیزان شنوندهی که میخوان و دوست دارن و تمایل دارن که از این مباحث استفاده بکنن، نکته برداری های لازم رو داشته باشن، میتونن با مراجعه به سایت شبکه از این مباحث استفاده لازم رو بکنن. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی شما و شب جمعه است در اولویت دعاهامون برای فرج آقا امام زمان و سلامتی این بزرگوار هم دعا بکنیم، در حق هم دیگه دعا بکنیم، برای بیمارامون دعا بکنیم تا انشالله خداوند مهربان جوابگوی ما باشه. ممنون و سپاسگزاریم. تا هفته آینده خدا نگهدار همه شما.
نفس باد سبا مشکشان خواهد شد، عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد، ارغوان جام عقیقی به ثمر خواهد داد، چشم نرگس به شبای نگران خواهد شد. این تطاول که کشید از غم هجران بلبل، تا سرافرده گل در زنان خواهد شد، تا سرافرده گل در زنان خواهد شد.
گل عزیز است غنیمت چه مریدش صحبت،
گل عزیز است غنیمت چه مریدش صحبت، که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد،
که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد.
نفس باد سبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد، ارغوان جام عقیقی به ثمر خواهد داد، چشم نرگس به شبای نگران خواهد شد. این تطاول که کشید از غم هجران بلبل، تا سرافرده گل در زنان خواهد شد، تا سرافرده گل در زنان خواهد شد.
گل عزیز است غنیمت چه مریدش صحبت،
گل عزیز است غنیمت چه مریدش صحبت،
که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد.